راجع به بانک، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
عصر شما بخیر. با اعلام ساعت 18 ازتون دعوت میکنم شنونده سرمایه‌ای برای تولید باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرمایه‌ای برای تولید.
سرمایه‌گذاری برای تولید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز ایران سلام، خیلی خوش آمدید به شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه سرمایه‌ای برای تولید. برنامه سرمایه برای تولید تلاش میکنه که راهکارهای افزایش سرمایه گذاری، ارتقای سرمایه گذاری در صنایع فرهنگی کشور رو بیشتر مورد واکاوی قرار بده تا انشالله کمک بکنه به معیشت فعالان اقتصادی در حوزه صنایعی که به هر حال هم به اقتصاد دارن کمک میکنن و هم به فرهنگ. حتما با ما همراه باشید. امروز هم مهمانانی داریم و از طریق تلفن ارتباط برقرار میکنیم با استانهای مختلف و شهرهای مختلف کشور و تولید کنندگان عزیز صنایع فرهنگی رو به شما معرفی میکنیم. با ما باشید امروز در سرمایه‌ای برای تولید. خب در استودیو میزبان دو کارشناس محترم هستیم. سرکار خانم دکتر زهرا عباس زاده، کارشناس محترم اقتصادی، و سرکار خانم دکتر اعظم گذری، کارشناس محترم فرهنگی. خانم دکتر عباس زاده سلام، وقت بخیر.
سلام، روزتون بخیر و سلامی خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم خانم گذری، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت رادیو فرهنگ عرض ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. ما امروز قرار هستش که به یکی از شهرهای استان تهران بریم و هم صنایع دستی و هم پوشاک صحبت بکنیم. خانم دکتر عباس زاده، بعد از ابتدای مقدمه‌ای در مورد سرمایه‌گذاری بشنویم از شما تا بعد در رابطه با حوزه فرهنگی بیشتر با شما و سرکار خانم گذری صحبت کنیم.
سرمایه گذاری در تولید در کشورمون علاوه بر اینکه عوامل درونی مانند مثل مدیریت بهینه منابع، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، میتونیم بگیم که عوامل بیرونی هم تأثیر میذاره. میشه گفت از جمله مثل سیاست‌های کلان اقتصادی، نظام مالیاتی، قوانین کار و حتی وضعیت بازارهای بین‌المللی، حتی این تنش‌هایی که ما متأسفانه در منطقه داشتیم، همه اینا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اقتصاد صنایع فرهنگی ما تأثیر به سزایی داره.
یعنی در واقع با سرمایه گذاری ما میتونیم خیلی از این موانع رو برطرف کنیم، یا اینکه نه، این موانع هم خودش یه مانعی حساب میشه جلوی راه سرمایه گذاری و چالش برامون ایجاد خواهد کرد.
اگر زیر ساخت ها در اقتصاد ما، در کشور ما طوری مدیریت بشن، مطمئن باشید که هر تهدیدی رو ما میتونیم تو کشور به فرصت تبدیل کنیم. و حتی همین بحث صنایع دستی که فرمودید، اگر بحث همین تحریم هم داشته باشیم، ما میتونیم به کشورهای منطقه، البته مشکلی که ما در بحث پوشاک داریم تو کشورمون، بحث بسته‌بندی و
نوع ارزش
به بازار، نوع ارزش
مسئله ای. حالا باید ببینیم که اصلا تولید کننده ای که میاد تو چه حوزه فعالیت میکنه،
ارتباط جهانی داشته باشیم.
آره، یعنی در واقع با وجود اینکه پوشاک ما و صنایع دستی ما مرغوبیت بسیار زیاد داره، به دلیل نداشتن بسته‌بندی مناسب،
با توجه اینکه نساجی در کشور ما خیلی قدمت تاریخی داره.
درست.
ولی
درست.
متاسفانه
ولی به دلیل نتونستیم خوب عرضه بکنیم، نتونستیم مشتری درست حسابی پیدا بکنیم براش. خیلی متشکرم خانم گذلی. از بعد فرهنگی چی؟ پوشاک و صنایع دستی چقدر میتونه به اقتصاد کمک بکنه از نگاه شما؟ یه مقدمه ای هم از زبان شما بشنویم.
خدمتتون عرض کنم که خب ما از نظر صنایع دستی و پوشاک کشور ما از نظر فرهنگی خیلی غنی هستش. ما از دوره‌های خیلی قبل تنوعی در اون لباس و پوشاکمون در جامعهمون می‌بینیم و می‌تونیم اینو به صورت دیجیتال خب در نمایشگاه‌ها، مثلا به صورت شبکه‌های مجازی، حالا حتی اگه ما در بازار به این شکل نمی‌تونیم اینو از نظر تبلیغات نوع مثلا تبلیغات عرضه کنیم بیاریم در وسط نمایشگاه هامون محدود شدن و میتونیم به صورت شبکه‌های مجازی و دیجیتال اینا رو بتونیم تبلیغ کنیم و
بخش فروشی که خانم عباس‌زاده میگفت اینجوری جبرانش بکنیم.
بله دقیقاً.
بازم ولی اون فکر کنم بسته‌بندی مسئله است، چون وقتی که ما نتونیم یک نمایش زیبایی از محصولاتمون، حالا پوشاک، صنایع دستی یا هر محصول فرهنگی دیگه ای داشته باشیم، هر چقدر فرهنگمون غنی باشه، هر چقدر محصولاتمون محصولات ارزشمندی باشه، بازم تو فضای مجازی هم شاید نتونیم کار انجام.
خب ما میتونیم از شرکت‌های تخصصی خب کمک بگیریم برای بسته‌بندی اون صنایع دستی و اون پوشاکی که داریم. خب میتونیم از شرکت‌های ما در تخصصی مثلا کمک بگیریم، اونا رو تشویق کنیم بیان و کمک کنن که این بسته‌بندی‌ها سرعت بخشیده بشه بهش و
شرایط خوبی برای در واقع عرضه فراهم بشه.
دقیقا.
خیلی متشکرم. ممنونم از دو کارشناس عزیز برنامه. وقت ما محدوده دیگه، نمیتونیم کامل ریز شیم تو موضوعات مختلف و باید بریم گفتگو بکنیم با عزیزانی که قرار هست میهمان تلفنی برنامه باشن. همونجور که در ابتدای برنامه عرض کردم خدمتتون، امروز در همین استان تهران هستیم و میخوایم یکی از شهرستان‌های استان تهران بریم، شهرستان بهارستان، و با تولیدکننده‌ای که در این شهرستان فعالیت میکنه صحبت بکنیم. همچنان با ما همراه باشید و بشنوید برنامه سرمایه برای تولید رو و در بخش‌های بعدی انشاءالله بیشتر کنار شما در مورد سرمایه‌گذاری در صنایع فرهنگی صحبت خواهیم کرد.
رادیو فرهنگ، دیباچه ای از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 میگاهرتز.
جهش تولید با مشارکت مردم، برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند.
خیلی متشکرم از اینکه همراه برنامه سرمایه برای تولید هستید. جناب آقای شیرزادی از تولید کنندگان محترم شهرستان بهارستان همراه ما هستند. آقای شیرزادی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم به جناب آقای امینیان و شنونده های محترمتون.
درود بر شما. آقای شیرزادی، تولید کننده چه محصولاتی هستید؟ زدن صنایع دستی و پوشاک، درسته؟
بله قربان.
بفرمایید که چی؟
عرض کنم خدمتتون که بیش از 30 ساله که تولید انواع لباسکار و پوشاک داریم و حدود 7 ساله که در زمینه تولید صنایع دستی در 15 رشته داریم کار میکنیم به صورت حرفه‌ای.
15 رشته کم هم نیست. حالا مهمتریناش کدومان آیشه زدی؟
فیروز کوبی هستش، عرض میکنم خدمتون، چرم هست، مس و پرداز هست و الماس تراش.
خیلی عالیه. یعنی در واقع این ظرفیت رو دیدید که میشود بازار بسیار مناسبی برای این محصولات داشت و اومدین سرمایه گذاری کردید، کارتون رو درش دادید بعد از 30 سال تولید لباس، درسته؟
بله. ببینید، خب تولید لباس که بحثش همون ظرفیت سنجی بودش که ما با توجه به این که حدود 13 میلیون جامعه کارگری در کشور داریم و نیاز لباسکار برای اینها طبق قانون وجود داشت،
بله،
ما این برنامه ریزی استفاده کردیم و به صورت ویژه و خاص تولید لباسکار رو در دستور کار تولیداتمون قرار دادیم. در بحث صنایع دستی هم واقعیتش این هستش که چون این رشته ها مناسب برای افراد دارای معلولیت هست،
بله،
ما با یه نگرش جدیدی اومدیم که قضیه نگاه کردیم، این که بتونیم اینها رو به صورت بومی سازی و به شکلی که قابلیت استفاده به صورت عملی داشته باشه، یعنی به صورت تزیینی فقط نباشه. با این نگرش و برای ایجاد فرصت های شغلی جدید برای جامعه هدفمون، بحث آموزش و اشتغال در صنایع دستی رو هم آوردیم تو دستور کارمون.
خیلی عالیه. چند نفر براتون کار میکنن؟ شرزدی
120 نفر.
120 نفر. و این 120 نفر با همه چالش هایی که تامین اجتماعی و دارایی و بقیه مجموعه ها برای تولید کننده ها ایجاد میکنن، قطعا دارن کمک میکنن که اهداف شما در واقع به سرعت تحقق پیدا کنه. تو این مسیر چه موانعی رو میبینید که لازمه الان در این برنامه که سرمایه‌ای برای تولید هست بازگو کنید؟
ببینید، موانعی که معمولا سر راه عرض میکنم خدمتون تولید کنندگان وجود داره،
بله،
ما هم جز اونها به حساب میایم، در درجه اولش بروکراسی های زائد اداریه.
درسته.
شما حتی همین الان که با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، علارغم این که چندین سال هست که دولت داره دنبال این هست که مجوزها رو از سامان الکترونیک به قول معروف درخواست کنند را بتونن بگیرن و بعدم زیر ساختاش رو داره فراهم میکنه، ولی هنوز که هنوزه این مشکل پابرجاست. یه بخشش حل شده ولی یه بخش عمدش هم همچنان مونده. یا مثلا به فرض بگیرید تعریفی که برای سامانه مربوط به امور مالیاتی هست برای صنایع دستی، خب این سامانه راه اندازی شده میراث فرهنگی، سمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سه تا عرض میکنم خدمتون وزارتخونه ای هستن که دخیل هستن، این کار باید انجام بشه، ولی هنوز که هنوز مشکل کاملا ریشه‌کن نشده و هنوز پابرجاست. یعنی اون کدای مالیاتی و معافیت هایی که برای صنایع دستی هست هنوز در خیلی موارد اعمال نشده. بعد از اون خب بحث سرمایه در گردش هست، بحث عرض میکنم خدمتون که تامین اجتماعی هست، اینا از دیگر مواردی است که بالاخره میشه راحت حل بشه. یعنی با توجه به توجهی که دولت به بخش تولید داره و توی برنامه هفتم هم راهکارهاش رو آوردن برای تسهیل، متاسفانه هنوز این قضیه عملیاتی
نشده. خیلی کوتاه در مورد بازار فروش هم بفرمایید، الان در زمینه بازار فروش مشکلی نداریم؟
عرض میکنم خدمتون، ببینید بازار فروش محصولات ما الان وجود داره، منتهی مراتب طبیعی هر تولید کننده دنبال بازارهای جدید هست.
خب.
و ما برای مثلا محصولاتمون الان با توجه به نوع فعالیتی که داریم در سایر کشورها هم هدف گذاری کردیم. خب دولت به عنوان تسهیلگر میتونه حمایت بکنه، خصوصا این که جامعه هدف ما و کسایی که کارگر ما هستن تو مجموعه دارن کار میکنن و سهامدارای ما همه جا از جامعه هدف معلولین هستن. خب طبق کنوانسیون رعایت حقوق افراد دارای معلولیت، طبق قوانین مسئولیت های اجتماعی، ما انتظار داریم دولت این مشوق ها و حمایت ها رو به صورت جدی داشته باشه که ما بتونیم بازار محصولات خودمون رو در کشورهای دیگر هم به صورت قوی پیدا کنیم.
خیلی متشکرم از شما و براتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که چراغ خونه 120 خانواده رو که دارید روشن میکنید خدا به کسب و کارتون برکت بده. آقای شیرزاد
خیلی بزرگواری،
ممنونم، متشکرم و خدا نگهدار.
ارادت خدا خواهد.
همچنان همراه ما باشید، اینجا سرمایه برای تولید.
رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
رشد اقتصادی پایدار، افزایش بهره‌وری، توسعه تولید ملی، تقویت اقتصاد داخلی، تحقق رونق تولید، ارتقاء ظرفیت تولید، شکوفایی صنایع داخلی، افزایش تولید ملی، توسعه و گسترش کارآفرینی، فرهنگ توسعه، جهش تولید و سرمایه گذاری برای تولید.
رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
درود بر شما همراهان عزیز برنامه سرمایه‌ای برای تولید، و امیدواریم که تا الان مورد پسند شما قرار گرفته باشه این برنامه. جناب آقای علی اصغر حسن‌زاده، رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بهارستان همراه ما هستند در این لحظه و میخوام باشون گفتگو کنم. آقای حسن‌زاده سلام، خیلی خوش آمدید به رادیو فرهنگ.
سلام علیکم.
خوب هستید آقای حسن‌زاده؟
ممنون، سلامت باشید.
آه خدا قوت. ما میبینیم که تولید در شهرستان بهارستان هم مثل جای جای سرزمین عزیزمون ایران جاری است و در جریان و دارین حمایت میکنید از تولید کننده ها، اما تولید کننده ها نیازمند توجه بیشتری هستند برای تأمین سرمایه در گردششون، برای تقویت مشوق‌های صادراتیشون و خیلی چیزهای دیگه. با یک تولید کننده صحبت میکردیم دقایق پیش و گفتن که ما داریم تولید میکنیم، بازارمون هم داریم، اما دنبال مشوق میگردیم. یکی از این نکاتی که اشاره کردن مسئله مالیات بود. طبیعتا مالیات زیر مجموعه حوزه شما وزارت صمت و مجموعه اداره صمت نیست، اما برای تعامل بین اداره دارایی و مجموعه شما چه اتفاقاتی در بهارستان افتاده؟
عرضم به حضورتون که با توجه به اینکه بحث شعار سال از حضرت آقا فرمودن که سرمایه گذاری برای تولید،
بله،
ما از ابتدای سال یه سری جلساتی با هماهنگی فرماندار محترم شهرستان تشکیل دادیم در جهت بحث رفع مشکلات واحدهای تولیدی.
درسته.
من جمله موضوعاتی که الان دنبال میشه به صورت مستمر و هفتگی ما از واحدهای تولیدی سطح شهرستان بازدید به عمل میاریم در قالب کارگروه ستاد تحصیل شهرستان. همونجا بالبداهه یعنی مشکلات چیز میشه، مطرح میشه و دستورات لازم توسط فرماندار محترم شهرستان صادر میشه. من جمله یکی از موضوعاتی که خیلی از واحدهای تولیدی در بحث همین مالیات مطرح میکنن، بیشتر بحث نوع پرداختشونه که آقای فرماندار با کمک خود رئیس اداره مالیاتی شهرستان معمولا اینا رو تخصیص میکنن، یا اونایی که طبق قانون قابل تخفیفای قانونی هست اون موضوعات رو اعمال میکنن. حالا در هر صورت ما به صورت مستمر یعنی هفته‌ای حداقل دو و سه واحد از واحدهای تولیدی رو مورد بررسی قرار میدیم در حضور کارگروه که یکی از اعضای کارگروه خود به قول من امور مالیاتی هست، بحث محیط زیست هست، بحث اداره کار هست،
بله،
بحث خود شرکت های شهرک های صنعتی هستن. اینو میان در حضور خود صاحب واحد تولیدی و کارفرما مشکلات رو اونجا مورد بررسی قرار میدن، دستور لازم همونجا صادر میشه که
بسیاره.
تا الان خیلی موفق بوده و موضوعاتی هم که در شهرستان قابل حل و فصل نیست منعکس میشه به استان و پیگیری میکنیم که انشالله کمکی بشه با خود واحد تولید.
آقای حسن‌زاده، از ابتدای کار دولت پزشکیان یه موضوعی مطرح بود به نام تفویض اختیار به استان ها و به شهرستان ها. آیا این اتفاق در حوزه اداره صمت افتاده؟ آیا برای حل مشکل تولید کننده ها به ویژه در حوزه صنایع فرهنگی، خب ما در رادیو فرهنگ داریم با شما صحبت میکنیم، آیا به شما اختیاری دادن که مشکلاتشون رو حل کنید، یا هر چیزی و هر کسی که به شما مراجعه میکنه با اینکه از تهران دستور اومده یا از استان دستور اومده یا این قانون کشوریه و نمیشه کاریش کرد، در واقع دوستان پاسخشون رو میگیرن و میرن؟ چه اتفاقی داره میفته؟
این حالا بحث تفویض اختیار با توجه به اینکه خود تو شهرستان یه سری از موضوعات خود ماها پیگیر هستیم و حل میکنیم خیلی عالیه، منتهی یه سری از موارد هست اون جایگاه اداری به قول معروف خود سازمان مطبوعش یا خود اداره کل بالادستشون تفیض اختیار هنوز انجام نشده، اونم به جهت این که ساختار اداری شهرستان بهارستان خیلی از ادارات هنوز به صورت نمایندگی اداره میشه، یعنی به صورت اداره نیست.
درست.
که مثلا اون تفیض اختیار و چارت سازمانی و بحث نیروهای متخصص امر هست. بالاخره این تحفیزی که اگه اختیار بشه باید اول نیروی متخصصش باشه که بتونه کار به قول معروف انجام بشه. خدایی نکرده تحفیز انجام بشه بعد کار انجام نشه، به نوعی خود تولید کننده به قول معروف تو دست انداز و تو مانعی میشه که این خود تولید کننده باعث آزار اذیت شه. ما بیشترین سعیمون اینه که اول اون نیروهای متخصص، اون چارچوب قانونیشو تو شهرستان بتونیم ایجاد کنیم یا به قول من از طریق پیگیری مراجع قانونی، بعد که اگه چی شد تفیض هم قطعا کمک میکنه در بحث تولید و سرمایه بشه.
انشالله. خیلی متشکرم جناب حسن‌زاده، خدا قوت به شما و همکارانتون در اداره سمت شهرستان بهارستان. با وجود این که شهرستان کوچیکی هست اما میدونم که واحدهای صنعتی فراوانی به ویژه واحدهای کوچک و متوسط بسیار زیادی دارن اونجا کار میکنن، ظرفیت اشتغالزایی خوبی داره و حتی من میدیدم که تو برخی از در واقع نزدیکی برخی از کارخانجان حتی اطلاعی های جذب نیروی کار هم بسیار زیاده. انشالله فرصت های سرمایه‌گذاری در شهرستان شما روز به روز افزایش پیدا کنه و منجر به بهبود معیشت مردم بهارستان بشه. متشکرم. موفق باشید. خدا نگهدار. همچنان با ما باشید شنوندگان محترم. ما در رادیو فرهنگ برنامه سرمایه برای تولید رو تقدیم شما میکنیم. میریم برای جمع‌بندی در کنار کارشناسانمون ببینیم چیکار باید کرد که انشالله رونق پیدا کنه سرمایه‌گذاری در صنایعی مثل صنایع دستی و پوشاک. متشکرم از اینکه با ما همراه هستید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. برنامه سرمایه برای تولید رادیو فرهنگ رو تقدیم حضورتون میکنیم. خانم عباس‌زاده و خانم گذری، دو کارشناس محترمی که از ابتدای برنامه ما رو همراهی کردن، صحبت‌های میهمانان تلفنی برنامه رو شنیدن. اجازه بدید که با خانم گذری جمع‌بندی رو آغاز بکنم که خانم گذری تولید کننده های پوشاک و البته مدیر اداره سمت استان در مورد کارهایی که دارد اتفاق میفته و انجام میشه برای افزایش سرمایه‌گذاری تو این بخش صحبت کردن، مشکلات هم مطرح شد. نظر شما چیه؟ چه جوری میتونیم رونق بدیم سرمایه‌گذاری رو در این بخش، در بخش پوشاک؟ چون به هر حال ما یک سری طراح داریم، یک سری ایده پرداز داریم که میتونن هزاران لباس جدید تولید بکنن که مبتنی بر اصول فرهنگی ایرانی اسلامی ما باشه و اتفاقات خوبی بیفته. پیشنهاد خود شما به عنوان کارشناس چیه؟
من خدمتتون عرض کنم که پیشنهادی که من دارم حتما سرمایه‌گذاری مستقیم در تولید باید، یعنی حمایت از تولید کنندگان بشه، یعنی وام‌های خوبی به اینا داده بشه، کارگاه‌های ایجاد بشه و در اون کارگاه‌ها مخصوصا نیروهای انسانی جذب بشه و در واقع حمایت از اون توانمندی‌های نیروی انسانی باعث میشه که چرخه تولید اون کارگاه یا کارخونه در حوزه پوشاک و صنایع دستی بتونه ایجاد بشه در سطح استان یا شهرستان یا کشور که یه چرخه تولید خوبی باشه که به دست مصرف کننده برسه. و اینکه بیشتر ما میتونیم افرادی که علاقمند هستن و دوست دارن تشویق مثلا خیرین به وقف دارایی‌هاشون برای حمایت از تولید کننده بیان و برای حفظ هم آثار میراث در حوزه صنایع دستی و حوزه پوشاک حفظ بشه که بتونن حمایت کنن. این مطمئنن اشتغالزایی بالایی هم داره، یعنی هر پروژه‌ای در سطح تولید پوشاک میتونه زنجیری از مشاقل رو ایجاد کنه که از اون تولید کننده، یعنی مواد اولیه‌ای که هستش از پوشاک ایجاد شروع میکنه به تولید و تا اون برسه به دست مصرف کننده یک زنجیره خوبی ایجاد بشه بتونن در جامعه اشتغال زایی بشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر عباس. صدا شما بفرمایید. یه مانع خیلی جدی که مطرح شد در صحبت تولید کننده و البته مدیر محترم اداره سمت شهرستان بهارستان، بحث ایشون گفتن بوروکراسی، من معادل فارسیشو میگم کاغذبازی. این کاغذبازی های اداری همه جا هست. خود شما پیشنهادتون چیه برای رونق سرمایه گذاری در تولید؟ از منظر اقتصادی چه باید کرد؟
صنعت پوشاک در کشور ما از یه نسلی به نسل دیگه انتقال پیدا کرده که میتونیم بگیم این صنعت نه تنها بازتاب دهنده تاریخ و فرهنگ ماه، بلکه میشه گفت که در رشد اقتصادی کشور ما هم خیلی نقش بسزایی داره و میتونه گفت که در کشور ما برگ برنده در دست کسانی میتونه قرار بگیره که از فناوری‌های جدید مثل ماشین‌آلات یا انتقال دانش فنی استفاده بکنه و اینکه بتونه که در صنعت پوشاک بتونه این مسائل بومی سازیش بکنه و در اختیار مردم
اگر بشه بهتر.
بله البته بومی سازی بشه و با توجه به فناوری‌های جدید
ماشین‌آلاتو میفهمید؟
بله ماشین‌آلات جدید و حتی انتقال تکنولوژی.
درسته.
و یکیش هم که مبحث قبلی گفتم برای بسته‌بندیشون هم خیلی بسته‌بندی و بازاریابی هم خیلی
مهمه. شما همچنان اصرار دارید به اینکه ما هر چقدر هم سرمایه‌گذاری بکنیم تا زمانی که نتونیم یه تصویر زیبا ارائه بدیم، یه بسته‌بندی زیبا داشته باشیم، نمیتونیم اینو عرضه بکنیم و باز همچنان با مشکلات مواجه میشیم. این کاغذبازی‌های اداری رو هم به نظر شما نباید تهران یا پایتخت یه بخشی از اختیاراتش به استان‌ها بده؟
در این زمینه در زمان آقای رئیسی بحثی انجام شده بود که برای مجوزها، که مجوزها رو دیگه به این صورت همون بوروکراسی یا کاغذبازی دیگه نباشه، یعنی به صورت مجوز درگاه ملی مجوزها. اصلا دقیقاً هدفش این بوده که ما سنگ اندازی نکنیم برای کارآفرینامون و خیلی هم نتیجه مثبتی داشت و اینو من پیشنهاد میکنم که کسانی که وارد این کار میخوان بشن در ابتدای کار نترسن و وارد همین سامانه مجوز دات آی آر بشن تا بتونن که قدمای اولو بردارن و انشالله که ما هم بتونیم کمک کنیم.
انشالله واقعا هم همینجوری ها، یعنی اگر که فکر میکنید که یک شغل خانگی دارید، یک کاری رو بلدید، یک کاری رو میتونید انجام بدید، حالا صنعت دستی باشه، پوشاک باشه، هر صنعت فرهنگی که باشه، اگر بیارید و آغاز بکنید قطعا خدا هم کمک میکنه و در مسیر رشد و تعالی هم شغلتون هم خودتون و هم اون تولیدی که دارید عرضه میکنید به بازار قرار خواهد گرفت. خیلی ممنونم خانم عباس‌زاده، خیلی متشکرم از شما. تشکر میکنم خانم گذری، متشکرم. ممنونم از شما شنوندهای عزیز که با ما همراه بودید. سرمایه‌ای برای تولید امروز هم تمام شد، اما همچنان این برنامه ادامه داره و موضوعات مختلفی رو واکاوی خواهد کرد. تا سلامی دیگر، به اتفاق همکارانم از خدمت شما مرخص میشم. بدرود.
ماجراهای من و مامان.
دخترم چرا نمیری تو تختت بخوابی؟ فردا دیر میرسی مدرسه.
آخه به بابا گفتم درجه سوفاژو بیشتر کنم.
چه ربطی داره؟
مامان بیا دست بزن ببین توشک تختم انقدر یخه که جرئت نمی کنم برم روش بخوابم. تو دوست داری من سرما بخورم؟
نه دوست ندارم سرما بخوری. صبر کن الان میام.
ای بابا کجا رفت؟ چقدر سرده، دارم یخ میدنم. بابا پس چرا سوفارت گرم نشد؟
دخترم آروم باش، بابا خوابیده.
پس درده سوفارت چی شد؟ زیاد نکرد؟
نه من نذاشتم.
گفتم شما برعکس همه مامانا دوست داری بچت سرما بخوره. میدونم.
وای خدا نکنه. نه دخترم، ببین برات چی آوردم.
این چیه دیگه؟
بگیر بغلش کن.
وای چه خوبه، چه گرمه.
آره گرمه، اسمشم کیسه ی آب گرمه. ببین به همین راحتی و خیلی فوری هم تختت هم خودت گرم شدیم، درست میگم؟
آره بابا.